المثلها جلسة ثلاث. أمثال رزقل.
2024 دانیل تریر و تدهیل برانت. من دکتر دانیل جی. تریر هستم در تدریسش در مورد امثال برای زندگی مسیحی. این جلسه شماره 3 امثال از 10 تا 29 رضایل بزرگ است. این سومین سخنرانی ما در مورد خواندن امثال برای زندگی مسیحی است و اکنون به امثال 10 تا 29 در قالب 7 رزیلت بزرگ می پردازیم. آموزه های سنتی مسیحیت در مورد فضایل و رضایل می تواند به ما در ترکیب و بهکارگیری حکمت اخلاقی جمع آوری شده در امثال کمک کند. در حالی که هر یک از امثال به صورت جداگانه به یاد ماندنی هستند و گاهی چندین ضربال مثل در خوشه های موضوعی کنار هم قرار می گیرند، کاربرد این امثال می تواند بسیار پراکنده به نظر برسد، زیرا ما با آنها در زمینه های خاص و گاهی تقریبا مجزا روبرو می شویم. خاص بودن آنها بخشی از نبوغشان در موقعیت‌های خاص است. اما این نبوغ می‌تواند انسجام در مقیاس بزرگتر آنها را پنهان کند. دیدگاه مشترک آنها در مورد معنای ترس از خداوند با حفظ پیوندهای وفاداری به عهد و شکوفایی جمعی در بستر جهان آفرینش. در حالت ایدئال، سنت فضائل اصلی و الهیاتی زبانی را ارائه می‌دهد که با آن می‌توان دیدگاه اخلاقی مثبت امثال را بیان کرد. با این حال، انسان‌ها اکنون مملو از حماقت خودخواهانه، بت‌پرستی به جای وفاداری به خدا و بی‌عدالتی به جای نیکوکاری هستند. رضایل نقطه مقابل فضایل به محاکمه در دادگاه نیاز دارند. در محافل مسیحی، رضایل مهم به طرز گمراه کننده‌ای به عنوان 7 گناه کبیره شناخته شدند. فیلم‌ها، مستندها و حتی کتاب‌ها اکنون این الگو را بررسی می‌کنند و گاهی حتی گناهان را ستایش می‌کنند. اما تمرکز معمول بر گناهان که مردم آنها را با اعمال خاصی مرتبط می‌دانند از قبل آنچه را که این الگو قصد پرداختن به آن را دارد تحریف می‌کند. رذایل کبیره به این دلیل چنین نامیده می‌شوند که آنها خصلت‌های گناه‌آلودی هستند که گناهان دیگر از آنها سرچشمه می‌گیرند، مانند ریشه‌های گل‌ها و درختان. به این ترتیب رذایل کبیره بیش از حد با قلب سر و کار دارند که برای هر کسی خوشایند نباشد، نه فقط با پیامدهای رفتاری. بدین ترتیب آنها دستورالعملی نه برای شریعت‌گرایی یا ناامیدی بلکه برای خودشناسی ارائه می‌دهند که با رابطه‌های مبتنی بر عهد با خدا و در نهایت زندگی جدید در مسیح توسط روح همراه است. بت‌پرستان می‌توانند مشکلات مرتبط با حداقل برخی از رذایل را تشخیص دهند، اما ریشه آنها در امیال نابسامان است. بنابراین مگر اینکه امیال شخصی با عشق به خدا التیام یابد، هر گونه تلاشی برای غلبه بر این رذایل اساساً به صندلی‌های عرشه کشتی تایتانیک محدود خواهد شد، زیرا غلبه موقت بر شهوت یا شکم‌پرستی یا موارد مشابه ممکن است فقط بردگی در برابر غرور را افزایش دهد. این حداقل در سطح زندگی فردی صادق است. اما باز هم همانطور که در سخنرانی قبلی دیدیم، نوعی انگیزه و ارزش اجتماعی نیز وجود دارد که مردم حداقل تا حدی خیشتنداری برای غلبه بر برخی رذایل و تحقق نسبی برخی فضایل را درک کنند. اکنون فهرست‌های مختلفی از این رذایل در مسیحیت وجود دارد. تعداد آنها همیشه 7 نیست. برای سادگی و صرفه‌جویی در اینجا به 7 مورد می‌پردازم و خودستایی را که معمولاً در این فهرست‌ها می‌آید، ذیل غرور قرار می‌دهم. غرور معمولاً ریشه اصلی این رذایل بزرگ است. هیچ رابطه منظمی بین بقیه وجود ندارد. هیچ نظم دقیقی وجود ندارد که همیشه بر همه چیز غالب بوده باشد، اما معمولاً غرور به نوعی ریشه در آن دارد. در اینجا ما برعکس نظم دانته عمل خواهیم کرد. حلقه های جهنم و تراس های کوه برزخ او دلالت بر این دارند که رذایل مربوطه از ترس خدا دورتر و دورتر می شوند، در حالی که صعود به سوی پاکی باید با مقابله با غرور آغاز شود. بنابراین ترتیب کلی که قرار است با آنها برخورد کنیم، به طور فزاینده منعکس کننده نقطه مقابل خیرخواهی واقعی است، با غرور به عنوان نقطه مقابل نهایی و سپس حسادت، خشم، تنبلی، حرص و طمع، شکم پرستی و شهوت. ما با شهوت شروع خواهیم کرد، زیرا به یک معنا برای دانته و بسیاری دیگر، این دورترین فاصله از خیرخواهی واقعی نیست، بلکه این ساده ترین راه برای خروج از خیرخواهی واقعی است. و بنابراین ما به نوعی با شهوت شروع می کنیم و به تدریج بالا می رویم. شروع با شهوت ما را به این واقعیت سوق می دهد که هر کسی آزادی خود را در پرتو عشقهای مختلف، در پرتو امیال مختلف اعمال می کند. و این رضایل منعکس کننده جنبه های مختلف عشق به خود و عشق به دنیا هستند که با عشق به خدا و عشق به هم نوع که در آنها خرد واقعی و عدالت واقعی یافت می شود در تضاد هستند. بنابراین از نظر دانته سه رذیلت، خشم، حسادت و غرور به طور مشخص از طریق عشق به خود به دیگران آسیب می رسانند. تنبلی رذیلتی است که نشان دهنده عشق ناقص به خداست که در آن عشق ما به خدا فاقد تمام قلب ماست. و سپس سه رذیلت دیگر، شهوت، شکم پرستی و حرص و طمع، شامل عشق بیش از حد به خیرات مخلوق نسبت به خدا هستند. دا و عشق به هم نوع که در آنها خرد واقعی و عدالت واقعی یافت می شود، در تضاد هستند. بنابراین به یک معنا، او نوعی آموزش را پیشنهاد می کند که در آن ما بازگشت خود را به سوی خدا با پرداختن به عشق بیش از حد خود به خوبی های مخلوق، عشق کامل تر به خود خدا آغاز می کنیم و سپس می توانیم از طریق عشق به خود آسیب رساندن به دیگران را متوقف کنیم. البته انعطاف پذیری این فهرست ها از سنت مسیحی چه در محتوا و چه در ترتیب رذایل از آن می کند که روابط متقابل بیشماری بین خواسته های آشفته ما وجود داره. بنابراین فهرست حاضر با گناه کبیره که در فرهنگ معاصر غرب بیشترین تمسخر را به خود جلب می کند، یعنی شهوت آغاز می شود. سنت مسیحی به همان اندازه که بسیاری از متکلمان اون را منبعی از زهد انکار بدن در بهترین حالت و سرکوب در بدترین حالت می دانند. شکی نیست که در میان متفکران کلاسیک مسیحی وقتی صحبت از اخلاق جنسی می شود، عناصر ناسالمی وجود دارد. با این حال آنها به جای اینکه صرفاً بدن را تحقیر کنند، در واقع تأثیر جدایی ناپذیر آن را در انسان بسیار دقیق‌تر از بسیاری از معاصران خود تشخیص دادند. دقیقاً همانطور که رابکا دی یانگ می‌گوید، قدردانی ما از کالاهای مادی مستلزم اون است که سعی نکنیم از آنها برای ارضای نیازهای معنوی خود استفاده کنیم که بخش زیادی از شهوت ما را به عنوان عادتی برای تلاش برای مهندسی شادی خودمان طبق شرایط خودمان هدایت می‌کند. به عبارت دیگر، شهوت از ریشه در غرور شکوفا می شود. بخش زیادی از مخالفت امثال با شهوت قبلاً در فصلهای 1-9 مطرح شده است. اگر این متون نه تنها زنای جسمی، بلکه تا حدی زنای معنوی را نیز به تصویر می کشند، این مناسب است، زیرا مورد دوم، زنای معنوی، شامل پویایی عشق به خود پیمانشکن است. کتاب امثال پس از باب 9 نیز به طور کامل از هشدار در مورد این خطرات دست بر نمی دارد. برای مثال در آیه ساعت 22 و 14 دقیقه دهان زن هرزه گودالی عمیق است. کسی که خداوند از او خشمگین است در آن می‌افتد. توجه داشته باشید که در برخی از این امثال زن زناکار به ابزاری برای مجازات الهی به خاطر حماقت و به طور کلی زنای معنوی تبدیل می‌شود. از این رو دوست داشتن لذت و اتفاقاً شهوت فقط مربوط به رابطه جنسی نیست، بلکه به طور کلیتر مربوط به لذت است. طبق کتاب امثال، دوست داشتن لذت میتواند به فقر منجر شود. هر که لذت را دوست داشته باشد، نیازمندی را تحمل خواهد کرد. هر که شراب و روغن را دوست داشته باشد، ثروتمند نخواهد شد. ساعت 21:17. افرادی که تحت سلطه هوس خود هستند، تمام روز را صرف نقشه کشیدن برای انجام شرارت می کنند، ساعت 21:25 و 26 و ساعت 24:08. با این حال، برخی از مردم می توانند با چنین میل لجام سیختایی مقابله کنند. آرزوی نیکوکاران فقط به خیر ختم می شود و انتظار بدکاران به خشم ساعت 11:23. بنابراین پیروزی بر شهوت در تبدیل شدن به موجوداتی بدون آرزو که کاری غیر ممکن است، نیست. برعکس، پیروزی در تنظیم مجدد هدف، ماهیت و میزان آرزوهای ماست، به طوری که پارسایی جایگزین نقشه‌های شیطانی و خودخواهانه شود. به ویژه در مورد رابطه جنسی، یک ازدواج سالم میتواند جزء حیاتی چنین خواسته‌های تنظیم مجدد شده‌ای باشد که امثال سلیمان به اون دعوت می‌کند. با این حال، مردم نباید ساده لوح باشند، زیرا بسیاری از کمپین‌های پرهیز با نیت خیر، ظاهراً در مورد رابطه جنسی زناشویی و حل مشکل شهوت هستند. اما اینطور نیست، بلکه بخشی از یک شکل جامع‌تر از شفا است. علاوه بر این، سایر عناصر شالوم که کتاب امثال بر اساس آنها درخواست خود را برای عفو، نام نیک، منابع کافی، امنیت، هماهنگی اجتماعی به جای نزاع و غیره مطرح می کند، می توانند مختل شوند، همانطور که چندین رذیلت دیگر نشان می دهند، اگر پیگیری شالوم ما در نهایت با ترس از خداوند جهت گیری نشود. سنت مسیحی از آن دارد که رذایل مانند فضایل به هم مرتبط هستند. پدران معتقد بودند که لذت‌های سفره به ویژه به طور اجتناب ناپذیری به لذت‌های جسمانی منجر می‌شوند. سپس تنها چند قدم دورتر به حسادت، خشم، خشونت و تنبلی معنوی که روح را نابود می‌کند، می‌رسیم. کولین برگ می‌گوید راه رسیدن به قلب یک مرد از شکم اوست. بنابراین شکم پرستی و شهوت، عشق به لذت، به ویژه لذت جنسی و عشق به غذا و نوشیدنی با هم مرتبط هستند. اما شکم پرستی به سادگی خوردن یا لذت بردن بیش از حد نیست. رابکا دی یانگ برای خلاصه کردن انواع خطاهایی که در اینجا مطرح است، کلمه اختصاری فرش را پیشنهاد می‌دهد. با وسواس، ول، افراط، تجمل و عجولانه غذا خوردن. به عبارت دیگر، شکم پرستی مظهر خوداشتغالی در مورد غذا و استفاده از آن برای ارضای روح جدا از خداست. در حالی که شکم پرستی ممکن است به معنای پرخوری، غذاهای دلچسب، فست فود، علاقه به شیرینی یا موارد مشابه باشد، در عوض ممکن است شامل زهد نادرست یا دغدغه کنترل وزن باشد. امثال شریران را با حوس غذا مرتبط می کند. خداوند نمی گذارد که عادل گرسنه بماند، اما حوس شریران را خنسی می کند، ساعت 10:03. طبق 20:13 خداوند برای افراد عادلی که کار می کنند، روزی فراهم می کند. خواب را دوست نداشته باش، وگرنه به فقر خواهی رسید. چشمانت را باز کن، نان فراوان خواهی داشت. خداوند نیازهای واقعی شکمهای ما را برآورده می کند. با این وجود، رضایت کامل در جای دیگری یافت می شود. ساعت 18:20 از میوه دهان، شکم انسان سیر می شود. محصول لبها رضایت می آورد. به عبارت دیگر، این تشابه جذاب در اینجا در مورد دهان، رضایت کامل را در پارسایی و خرد نشان می دهد، همانطور که به عنوان مثال در گفتار به موقع آنچه از دهان ما بیرون می آید به جای آنچه وارد می شود، نشان داده می شود. در همین حال، رضایت دنیویتر از قضا در واقع نیاز به اعتدال دارد، نه خیلی کم و نه خیلی زیاد. اگر عسل پیدا کرده اید فقط به اندازه کافی بخورید، وگرنه اگر زیاد بخورید، آن را استفراغ خواهید کرد. 25:16 خوردن زیاد عسل یا طلب افتخار بر افتخار خوب نیست. 25:27 اشتهای سیر عسل را پس می‌زند، اما برای اشتهای سیری طلب حتی تلخی شیرین است. 27:7 چند نفر از ما باید اعتراف کنیم که در مهمانی‌ها یا سر میز شام خوراکی‌های اضافی می‌خوریم و به این آگاهی عجیب رسیده‌ایم که بیشتر مشتاق داشتن آنها به جای دیگران هستیم تا اینکه در مقطعی آنها را برای لذت واقعی بخوریم. امثال همچنین با حماقت مربوط به نوشیدن مقابله می‌کند. شراب مسخره کننده، نوشیدنی قوی و ستیزه‌جوست و هر که به وسیله آن گمراه شود، خردمند نیست. 20:1 هر که ایش و نوش را دوست دارد، نیازمند خواهد شد. هر که شراب و روغن را دوست دارد، ثروتمند نخواهد شد. ساعت 21:17 در میان شرابخواران یا در میان گوشتخواران شکم پرست مباش، زیرا مست و شکم پرست به فقر خواهند رسید و خوابالودگی آنها را به لباسهای ژنده خواهد پوشاند. ساعت 23:20 و 21 در واقع شکم پرستی به راحتی رذایل دیگری مانند تنبلی را پرورش می دهد و امثال در فصل 23 به تفصیل به خطرات شراب می پردازد. شکم پرستی پیامدهای اجتماعی دارد. کسانی که شریعت را رعایت می کنند فرزندان خردمندی هستند، اما همنشینان شکم پرستان والدین خود را شرمنده می کنند. 28:7 حال اگرچه دغدغه آبرو خطرات متعددی را به همراه دارد، اما این خطرات به زودی در هنگام حسادت و خود بزرگبینی و غرور آشکار می شوند، اما در امثال نوعی آگاهی اجتماعی سالم در مورد برداشت دیگران از خیشتنداری ما باقی می ماند. برخلاف وسواس بیش از حد و وجدانهای خشک، پیام امثال در مورد غذا و نوشیدنی با اول قرنتیان ساعت 10:31 سازگار است. چه بخورید و چه بنوشید و چه هر کار دیگری انجام دهید، همه چیز را برای جلال خدا انجام دهید و جلال خدا را ترویج دهید، این به معنای خودآگاهی در مورد برداشتهای اجتماعی از خیشتنداری ماست. مانند شهوت و شکم پرستی، طمع یا حرص با امیال نادرست سر و کار دارد. دی یانگ خاطر نشان می کند که توماس آکویناس هدف طمع را پول یا هر چیزی که با پول می توان خرید، مفید یا سودآور می داند. از سوی دیگر، شهوت و شکم پرستی میل به چیزها را تا جایی که به ما لذت جسمی می‌دهند، در بر می‌گیرند. بنابراین حداقل در ابتدا، طمع پول را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به آن هدف، به صورت ابزاری به لذت مرتبط می‌کند. اما در نهایت و از قضا، این شکل از خودمحوری، یعنی طمع پول را جایگزین آنچه که با آن می‌توان خرید می‌کند. شیمل وسعت چنین فاجعه‌ای، طمع را به نوعی استسقای معنوی تبدیل می‌کند. این بیماری با عطش سیری‌ناپذیر برای آب مشخص می‌شود، حتی اگر بدن از قبل پر از مایعات باشد. استسقای جسمی و روحی نیز مشابه هستند. از این نظر که هرچه فرد مبتلا بیشتر سعی در رفع عطش خود کند، عطش او بیشتر تحریک می شود. حرص و طمع زمانی است که عشق ما به پول به این شکل در می آید، مانند استسقای روحی. در برداشت کلاسیک، فضایل در میان دو قطب رذیلت قرار می گیرند. فضیلتی که طمع با آن در تضاد است، سخاوت است، یعنی استفاده آزادانه و هنرمندانه از پول برای رفع نیازهای دیگران و خود. از سوی دیگر، ظاهراً نقطه مقابل طمع اسراف است، به عبارت دیگر، هدر دادن پول که اون نیز ناقض سخاوت است، یعنی استفاده آزادانه و هنرمندانه از پول برای رفع نیازهای دیگران و خود. و اسراف و ولخرجی حتی ممکن است به عنوان طمع و حرص و طمع تلقی شود. اگرچه فاقد نوعی دلبستگی به پول است که منجر به مدیریت دقیق می شود، اما چنین اسرافی همچنان نشاندهنده تمایل بیش از حد به مفید بودن پول است. از طرف دیگر، فرد خسیس که عادات خرج کردنش محتاطانه به نظر می رسد، ممکن است طمع‌کار نیز باشد. آنها ممکن است به دلیل میل نادرست به لذت در آینده یا به دلیل سنجش زندگی خود با پول احتکار کنند. پس جای تعجب نیست که عشق به پول ریشه انواع شرارت است. اول تیموتائوس ساعت 6:10. جان کاسیان خیانت یهودا به مسیح را به عنوان تمثیلی از طمع تلقی می کند. با درس گرفتن از این طمع ما را به خیانت به انسانیت یکدیگر سوق می دهد. با این کار ما به انسانیت خود نیز خیانت می کنیم. یکی از برجسته ترین تصاویر در کتاب مقدس قتل نابوت توسط آخاب و ایزابل برای تصاحب تاکستان اوست. داستان با این جمله آموزنده به پایان میرسد. در واقع هیچ کس مانند آخاب نبود که خود را برای انجام آنچه در نظر خداوند بد بود، فروخت، کاری که همسرش ایزابل او را به اون ترغیب میکرد. این در اول پادشاهان 21 آمده است. مانند سایر رذایل، غرور زیربنای طمع است. ما حریص هستیم و پول را به خاطر خودش به عنوان نوعی معیار سنجش خود میخواهیم. اما از قضا، غرور مقدمه سقوط است. فرد حریص در نهایت عزت نفس خود را از دست می‌دهد زیرا برده پول می‌شود. ما باید چند اصل مرتبط در مورد ثروتی که به طور خاص در امثال سلیمان برجسته شده‌اند را اضافه کنیم. من وقت ندارم که به جزئیات آنها بپردازم، اما حداقل باید آنها را به طور کلی شرح دهیم. اولاً، سود نامشروع در واقع بی‌فایده است. امثال به طرق مختلف با طمع مقابله می‌کند. ثروتی که با عجله به دست آید، رو به زوال خواهد رفت، اما کسانی که اندک اندک جمع می کنند، اون را افزایش خواهند داد، ساعت 13:11. کسانی که به دنبال سود ناعادلانه هستند، برای خانواده های خود دردسر ایجاد می کنند، اما کسانی که از رشوه متنفرند، زنده خواهند ماند، ساعت 15:27 و غیره. از نظر امثال، لذت بردن از ثروت به کسب صحیح اون وابسته است. نه فقط تبرئه خودمان به خاطر اجتناب از رفتار مجرمانه، بلکه در نظر گرفتن اینکه چگونه سود ما بر جامعه ما تأثیر می‌گذارد. ثانیاً، کسب ثروت شامل مجموعه‌های پیچیده از عوامل است. امثال از آن می‌کند که برکت مطلق خداوند ثروت را به ارمغان می‌آورد. برکت خداوند ثروتمند می‌کند و هیچ غمی به اون نمی‌افزاید، ساعت 10:22. اما عوامل انسانی نیز مؤثرند و همیشه مثبت نیستند. ترسوها فقیر می شوند، اما پرخاشگران ثروت به دست می آورند، ساعت 11:16. چرا احمقها باید برای خرید حکمت بهایی بپردازند در حالی که ذهنی برای یادگیری ندارند، ساعت 17:16. علاوه بر این، حتی ظاهر ثروت نیز می تواند فریبنده باشد. برخی وانمود می کنند که ثروتمند هستند، اما چیزی ندارند. برخی دیگر وانمود می کنند که فقیر هستند، اما ثروت زیادی دارند، ساعت 13:07. بنابراین کسب ثروت پیچیده است. ثروت به نفع کسانی است که خیلی محکم به آن نمی‌چسبند. سوم اینکه ثروت ثروتمندان دژ آنهاست. فقر فقران مایه نابودی آنهاست. ساعت 10:15. بنابراین کتاب امثال واقع بینانه میگوید که ما برای ادامه زندگی به مقداری پول نیاز داریم. اما عبارتی مانند ساعت 18:11 به کنایه‌های گسترده‌تر اشاره دارد. ثروت ثروتمندان شهر مستحکم آنهاست. در تصور آنها مانند دیواری بلند است. اما ما واقعاً چقدر در ثروت خود ایمن هستیم؟ خب به نظر من اول تیموتائوس 6 با امثال سلیمان مطابقت دارد وقتی میگوید به کسانی که در عصر حاضر ثروتمند هستند دستور دهید که مغرور نشوند یا امید خود را به عدم قطعیت ثروت نبندند بلکه به خدایی که همه چیز را برای لذت بردن ما به وفور فراهم میکند آیه 17 و سپس آیات 18-19 با اشاره به ثروتمندان ادامه میدهند که باید نیکی کنند در کارهای نیک ثروتمند باشند سخاوتمند و آماده ای سهیم شدن باشند و بدین ترتیب گنجی برای پایه و اساس خوب برای آینده برای خود ذخیره کنند تا بتوانند زندگیایی را که واقعا زندگی است به دست آورند. زندگیایی که واقعا زندگی است هم شامل امید محکم به آینده و هم اغلب اوقات لذت بردن از نعمت‌های دنیوی خداوند است. اما اگر سود نهایی می‌خواهیم، امثال سعی می‌کند ما را به فکر کردن در مورد آنچه بهتر از چیزهای دیگر است وادار کند. بنابراین ثروت در روز غصب سودی ندارد اما پارسایی از مرگ رهایی میبخشد ساعت 11:04. مال کم با ترس خداوند بهتر از گنج فراوان با دردسر است. شام سبزیجات با عشق بهتر از گاو پرواری با نفرت با آن است ساعت 15:16:17. می توانیم نمونه های بیشمار دیگری از این نوع ضرب‌المثل های بهتر از آن را فهرست کنیم. از دیدگاه امثال خداوند ما را آفریده است تا برای منابعی که نیازهای خانواده‌مان را برآورده می‌کنند و لذت‌های معتدلی را فراهم می‌کنند که با سپاسگزاری به عنوان هدایای الهی از آنها لذت می‌بریم، کار کنیم. با این حال، ثروت انسان‌های گناهکار را با خطرات بت‌پرستی و ستمگری روبرو می‌کند. برای نگاهی کوتاه به آینده، امثال 30:8-9 نفق به من بده و ناثروت مرا با غذایی که نیاز دارم سیر کن، وگرنه سیر خواهم شد. و تو را انکار خواهم کرد و خواهم گفت خداوند کیست؟ یا فقیر خواهم شد و دزدی خواهم کرد و نام خدای خود را بی‌حرمت خواهم ساخت. این گفته حکیمانه توسط ایسی تکرار می شود زمانی که به ما میآموزد دعا کنیم و بگوییم امروز نان روزانه ما را به ما بده. چهارم، رزیلت تنبلی در امثال به صورت چند لایه مورد بررسی قرار می گیرد. اول از همه رزق الهی معمولاً از طریق کار سخت حاصل می شود و تنبلی عامل بسیار مهمی است. اما به هیچ وجه منحصر به فرد نیست که در پس فقر قرار دارد. ساعت 10:04 دست سست باعث فقر می شود اما دست کوشا ثروتمند می سازد. کسانی که زمین خود را کشت می کنند غذای فراوان خواهند داشت اما کسانی که دنبال کارهای بیارزش می روند عقل ندارند. ساعت 12:07 و می توانم تعداد زیادی از آیات دیگر را فهرست کنم. بنابراین تنبلی می تواند باعث فقر شود و تنبلی طبق امثال شرم‌آور است. ساعت 10:05 کودکی که در تابستان جمع می کند عاقل است. اما کودکی که در فصل برداشت می خوابد شرم‌آور است. ساعت 10:26 مانند سرکه برای دندانها و دود برای چشمها، تنبل‌ها نیز برای کارفرمایان خود چنین هستند. از قضا، افراد تنبل اغلب متوجه کندی اجتماعی اطراف خود نمی‌شوند، اما در واقع قربانی غرور می‌شوند. 20:06-16 فرد تنبل از 7 نفری که می‌توانند با احتیاط پاسخ دهند، در عزت نفس عاقل‌تر است. بنابراین تنبلی شرم‌آور است. اما مقابله امثال با تنبلی فراتر از محکوم کردن تنبلی است، و امثال به طور سادهانگارانه همه فقرها را با تنبلی مرتبط نمی کند. برای مثال آیه ساعت 13:23 را در نظر بگیرید، مزرعه فقران ممکن است غذای زیادی بدهد، اما بی‌عدالتی اون را از بین می بارد. علاوه بر این سنت مسیحی تنبلی را بسیار گسترده تر از تنبلی تعریف می کند. گناه تنبلی 2 جزء دارد، آکادیا، که به معنای فقدان مراقبت، بی‌تفاوتی بی‌هدف نسبت به مسئولیت‌های خود در قبال خدا و انسان است که به آنچه ما تنبلی می‌دانیم نزدیک‌تر است. اما همچنین تریستیتیا به معنای غم و اندوه. در مراحل پایانی خود تنبلی به ناامیدی از امکان رستگاری، از امکان تبدیل شدن به لطف خدا تبدیل می شود تا بتوانیم به طور معناداری در جهان عمل کنیم و رشد کنیم و تغییر کنیم. مطمئناً در امسال، امتناع از کار می تواند به عنوان یک مشکل طبیعی یا سکولار در سطح اساسی طبیعت شناخته شود. با این حال، در رابطه با فیز رستگاری، مسئله بزرگتری در کمین است، امتناع از پذیرش امیدوارانه انضباط الهی، از جمله کار، که باعث پرورش خرد می شود. کتاب امثال اغلب تنبلی را با امیال آشفته و ارزانه شده مرتبط می داند و این ارتباط با روی کرده گسترده تر الهیاتی مسیحی به تنبلی همسو است. اما ما نباید آموزه های کتاب امثال را با محکوم کردن سادهانگارانه فقران یا تجلیل از اعتیاد به کار مورد سوء استفاده قرار دهیم. در عوض باید با دقت به ندای عمیق‌تر اون گوش فرا دهیم و اون را از دنبال کردن بیهوده و مشغولیت‌های شخصی به سوی عملی امیدوارانه که خدا و همسایه را دوست خواهد داشت دور کنیم. مانند رذیلت‌های قبلی، رذیلت بزرگ بعدی خشم گناهانی علیه اعتدال است. شور و اشتیاق به خودی خود مشکل نیست، بلکه فقط مشغولیت با آن مانند تنبلی یا دنبال کردن نامناسب اشیای مناسب مانند شهوت و شکم پرستی یا دنبال کردن اشیای نامناسب مانند حرص و طمع زمانی که پول به خودی خود به هدف تبدیل می شود مشکل ساز است. به طور مشابه در اینجا خشم ناشی از اشتیاق به عدالت است که توسط نوعی بی‌عدالتی ادراک شده فعال می شود. اغلب بی‌عدالتی به اندازه کافی واقعی است، اما خشم مستلزم یک پاسخ نامتناسب است. اکنون بحث‌های کلامی در مورد اینکه آیا در موارد بی‌عدالتی واقعی نوعی خشم رذیلت است ادامه دارد. به نظر می‌رسد افسسیان 4 26 و 27 از نوعی خشم درست حمایت می‌کنند. خشمگین باشید اما گناه نکنید. نگذارید خشمتان غروب کند و جایی برای شیطان باز نکنید. اما اون دسته از پدران کلیسا که فکر می‌کردند هیچ خشمی نمی‌تونه فراتر از یک لحظه باقی بماند، می‌توانند به طور مفیدی تجلیل مدرن ما از ابراز وجود و تمایل به آرام کردن واکنش‌های خطرناکمان را به چالش بکشند. حداقل در سطح عملی باید زمان و چگونگی هر خشم مناسب را تشخیص دهیم. در واقع به گفته دی یانگ، نگاهی سریع به کشفیات کتاب مقدس 12 بخش را نشان می‌دهد که بیشتر آنها از امثال هستند و در مورد خشم توصیه‌هایی ارائه می‌دهند. جالب اینجاست که هیچ یک از این آیات حتی یک کلمه هم در مورد موضوع خشم ما اشاره نمی‌کند. او می‌گوید عبارات مربوط به ابراز صحیح خشم را می‌توان به طور خلاصه در این توصیه خلاصه کرد. آرام باش، برای شروع بررسی امثال در این زمینه ابتدا عباراتی را بررسی می‌کنیم که به خشونتی که اغلب از خشم ناشی می‌شود می‌پردازند. گاهی اوقات خشونت به عنوان وسیله‌ای برای کسب ثروت، ساعت 11 و 16 دقیقه، می‌تواند تقریباً به خودی خود به یک هدف مطلوب تبدیل شود، مانند فصل 13، آیه 2. شریران ممکن است از روی نفرت نسبت به صالحان خشونت برزند، 29، 10. شریران اغلب همسایگان خود را با کمین به عنوان استعاره‌ای برای سخنانشان اقوا می‌کنند، 16، 29، ساعت 12 و 6 دقیقه. دوبار به ما گفته شده است که دهان شریران خشونت را پنهان می کند، ساعت 10:06 و 11. با این حال، در نهایت، خشونت شریران آنها را از بین خواهد برد، زیرا آنها از انجام آنچه عادلانه است، امتناع می کند، ساعت 21:07. دوم، خشونت ممکن است فیزیکی باشد یا نباشد و به صورت استعاری در قالب نزاع عمل می کند. ساعت 10:12 الف می گوید نفرت نزاع را برمیانگیزد. 15. یک الف میگوید یک کلمه تند خشم را برمیانگیزد. بنابراین برخی از متون بر عوامل خشم که حتی افراد خردمند نیز ممکن است گاهی در آن گرفتار شوند، مانند نفرت، سخنان تند و مانند آن تمرکز میکنند. اما این عوامل افراد خردمند را توصیف نمیکنند و در عوض چندین متن بر کسانی که با حماقت مشخص میشوند تمرکز دارند و اغلب از تصویر روشن کردن آتش، فرد تندخو 15، 18، فرد منحرف، ساعت 16:28، تمسخرگر، ساعت 22:10 و 29، 18، غیبت کننده، ساعت 16:28 و 26، 20 و 21، حریص و همچنین بیخدا استفاده می کنند. باید هوشیارانه درک کرد که فرو خوردن خشم فرد را به سرعت در میان کسانی قرار می دهد که ذاتاً احمق هستند، 20، 3. بنابراین آغاز نزاع مانند بیرون ریختن آب است. پس قبل از شروع نزاع متوقف شوید. ساعت 17:14. آتش و آب هر دو چیزهایی هستند که به راحتی میتوان کنترلشان را از دست داد. در تصویر دیگری 26:17 مانند کسی که گوشهای سگی را میگیرد، کسی است در دعوای دیگری دخالت میکند. میتوان به چندین متن دیگر اشاره کرد که به این موضوع مربوط میشوند. اما فعلا میتوانیم این سوال را بپرسیم که چگونه از نزاع اجتناب میکنید؟ خب، عشق همه گناهان را پوشش میدهد. ساعت 10:12. پاسخ نرم خشم را فرو می نشاند. ساعت 15:01. کسانی که دیرخشان می شوند نزاع را آرام می کنند. ساعت 15:18. و برخلاف شخص حریص که نزاع را برمیانگیزد، در 28:25 هر که به خداوند توکل کند غنی خواهد شد. حال تهمت از جمله عوامل ایجاد نزاع است که از قبل مشخص شده است. اما باید کمی بیشتر در این مورد صحبت کنیم. ساعت 24:28:29 بیجهت علیه همسایهات شهادت مده و با لبهایت فریب مده. مگو من با دیگران چنان خواهم کرد که با من کرده اند. من آنها را به سزای اعمالشان خواهم رساند. اگرچه شهادت دروغ علیه همسایه همانطور که در آیه 25:18 آمده است، سلاحی مؤثر به نظر می رسد. در واقع مانند گنجشکی که در پرواز است و پرستویی که در پرواز است، نفرینی که سزاوار اون نیست به جایی نمی رسد. 26:2 در واقع زبان غیبت کننده به همان اندازه که باد شمال باران می آورد خشم ایجاد می کند. 25:23 در نهایت لبهای دروغگو نفرت را پنهان می کنند و هر که تهمت می زند احمق است. ساعت 10:18. چهارم، حماقت‌های تهمت و انتقام به هم مرتبط هستند. زیرا طبق یعقوب ساعت 4:11:12 کسی که تهمت می‌زند، جایگاه خدا را به عنوان قانونگذار و داور دیگران غصب می‌کند. و خدا انتقام را به هر کسی، به افرادی غیر از مقامات دولتی، حتی زمانی که مردم واقعاً مورد ظلم قرار گرفتند، واگذار نمی‌کند. انتقام از آن من است. خداوند در تثنیه 32 و رومیان 12 میگوید من تلافی خواهم کرد. پس مگو که بدی را تلافی خواهم کرد. منتظر خداوند باش و او تو را یاری خواهد کرد. امثال 20:22. همانطور که پول سپس در رومیان 12 ادامه میدهد، اگر دشمنانت گرسنه هستند به آنها نان بده تا بخورند و اگر تشنه هستند به آنها آب بده تا بنوشند. زیرا تو زغال‌های آتش را بر سرشان خواهی انباشت و خداوند تو را پاداش خواهد داد. از امثال 25 چه شرم ظاهری آنها منجر به توبه شود چه نشود، برآورده کردن نیازهای دشمنان ما نیکوکاری را ترویج می‌دهد. خشم در مواجهه با ظلم‌هایی که متحمل شده ایم، همراه با آسیب‌پذیری واقعی که افراد ستمدیده احساس می‌کنند، قابل درک به نظر می‌رسد. اما خشم، حتی خشم ناامید کننده، با افتخار امتیازات خداوند را غصب می کند در حالی که ماهیت عدالت را به درستی درک نمی کند. از اونجا که عدالت خداوند می تواند رحمت را همراه با فرصت برای اصلاح در بر بگیرد، گاهی اوقات ممکن است از جانب ما به صبر قابل توجهی نیاز داشته باشد. پنجم، مخالفت گستردهی امثال با خشم مربوط به تندخویی است. احمقها خشم خود را فوراً نشان می دهند، اما عاقلان توهین را نادیده می گیرند. ساعت 12:16. سخنان نسنجیده ضربه شمشیر را به دنبال دارد، اما زبان حکیمان شفا می دهد. ساعت 12:18. کسی که تندخواست، احمقانه عمل می کند و حیلگر مورد نفرت است. ساعت 14:17. کسی که دیرخشم است، فهم زیادی دارد، اما کسی که تندخواست، حماقت را ستایش می کند. ساعت 14:29. از زوایای مختلف امثال، تندخویی را با آنچه ناخوشایند است مرتبط می داند. حماقت، جریحه دار کردن، دسیسه چینی، تکرار خطاها و غیره. اگرچه ما وقت و فضای کافی برای دنبال کردن مکرر ارتباطات مرتبط با عهد جدید را نداریم که میتواند سهم جامع امثال در الهیات کتاب مقدس را به طور کاملتری توسعه دهد، اما در اینجا بدیهی است که ذکر کتاب یعقوب به ویژه فصل 1 آیات 19 و 20 و فصل 3 آیات 5 و 6 و همچنین اشاره به نزاع، خشم، نزاعها، اختلافات و دستبندی ها در میان اعمال نفسانی که در غلاطیان 5 با میوه روح در تضاد هستند، ارزشمند است. خشم نه تنها نشان دهنده بیاعتقادی است، بلکه از غرور نیز ناشی می شود. این خشم نه تنها نقطه مقابل محبت، بلکه نقطه مقابل ترس از خداوند است، زیرا ما چیزی را که از نظر عدالت حق ویژه خداست، به دست خود می گیریم. به جای اینکه از خدا بترسیم و به او توکل کنیم تا بتونیم با دیگران صبور باشیم، از ذره خودمان یا عزیزانمان می ترسیم و حمله می کنیم. با این حال، خدایی که می گوییم از او می ترسیم، مهربان و بخشنده، درخشان و سرشار از عشق پایدار است، طبق یک تکرار مکرر در عهد عتیق. ما می خواهیم مانند او باشیم و امثال نیز این را ترویج می دهند. بسیاری از چیزهایی که امثال سلیمان آنها را نزاع می نامد، ممکن است شامل مؤلفه هایی از یک رذیلت بزرگ دیگر، حسادت، حس تحریف شده ای، عدالت یا مخالفت با طرف مقابل صرفاً به خاطر شخصیت یا داشته هایش باشد. با این حال، حسادت صرفاً طمع ورزیدن به داشته های شخص دیگری یا حسادت ورزیدن به آنچه می تواند یا باید متعلق به خود باشد، نیست. حسادت آرزوی داشتن چیزی هست که شخص دیگری دارد و آرزو می کند که اون چیز را نداشته باشد. به عبارت دیگر، حسادت همسایه را به عنوان هدف حمله خود قرار می دهد، نه اینکه صرفاً بر یک هدف مورد نظر تمرکز کند. حسادت متاسفانه تقریباً از همون ابتدا جزئی جدای ناپذیر از داستان کتاب مقدس است، زیرا تنها یک خدا می تواند وجود داشته باشد که میوه درخت را به خاطر شباهتش به خدا بخواد و مستقیماً در باغ عدن به حاکم الهی حمله کرد. روایت به زودی با قتل هابیل توسط قابیل دنبال می شود که از حسادت نسبت به رضایت خدا ناشی شد. حسادت حتی عمیق‌تر از طمع یا حسادتی که در درون با اون مواجه هستیم، عمل می کند و هر دو جنبه نیکوکاری، عشق به خدا و عشق به همسایه را نقض می کند. حال، همانطور که انتظار داریم، کتاب امثال با صراحت کمتری نسبت به سایر رذایل با حسادت مقابله می کند. در حالی که امثال به شخصیت می پردازد، نه فقط رفتار، نوع ادبی که امثال در بیشتر موارد شامل تصاویر ملموس است. این تصاویر ملموس در درجه اول بر اعمال اجتماعی و مظاهر عمومی ناشی از آن، مانند گفتار، تمرکز دارند، نه بر خود مستقیم تمایلات درونی. صحبت کردن در مورد این موارد به روشی که امثال سلیمان بیان می کند، دشوار است. بنابراین مقابله مستقیم با حسادت با نوع توصیه‌هایی که امثال سلیمان معمولاً ارائه می دهند، دشوار است. با این وجود، امثال در فصل‌های 23 و 24 با صراحت می گوید که به شریران و ثروتمندان حسادت نورزید. به علاوه، بسیاری از علل حسادت نیز در امثال، از جمله شهوت، شکم‌پرستی و طمع، مورد بررسی قرار گرفتند. دلایل حسادت نکردن به شریران یا ثروتمندان آشنا هستند. طعنه‌آمیز است که لذت‌گرایی آنها منجر به فقر می شود. آنها هرج و مرج و نزاع را وارد نظم اجتماعی می کنند و آینده‌ای ندارند، حتی اگر دقیقاً ندانیم که خدا چگونه با آنها برخورد خواهد کرد. امثال حسادت به ثروتمندان را به عنوان یک واقعیت ناگوار زندگی فرهنگی توصیف می کند. در فصل 14 آیات 20 و 21 فقرار حتی مورد تنفر همسایگان خود نیز هستند، اما ثروتمندان دوستان زیادی دارند. کسانی که همسایگان خود را تحقیر می کنند گناهکارند، اما خوشا به حال کسانی که با فقرا مهربانند. امثال همچنین با نگرش‌های مشکل‌ساز نسبت به همسایگانمان که می‌توانند منعکس‌کننده و مولد حسادت باشند، مقابله می‌کند. هر که دیگری را تحقیر کند، نادان است، اما شخص خردمند خاموش می‌ماند. ساعت 11 و 12 دقیقه. جان‌های شریران آرزوی بدی دارند. همسایگانشان در چشمانشان رحم نمی‌کنند. ساعت 21 و 10 دقیقه. وقتی دشمنانت میافتند شادی مکن و وقتی میلغزند دلت شاد نشود، وگرنه خداوند اون را میبیند و ناراضی میشود و خشم خود را از آنها برمیگرداند. ساعت 24 و 17 دقیقه و 18 و غیره. قدرت حسادت در فصل 27 و آیه 4 آشکار است. خشم شدید است و خشم سیل است، اما کیست که بتواند در مقابل حسادت بایستد؟ و در ساعت 14 و 30 دقیقه، حیات بدن قلب سالم است، اما حسادت پوسیدگی استخوان است، همانطور که ترمپر لانگومن آن را ترجمه می کند. حسادت می تواند در یک عهد، زمانی که خدا یا یک فرد متأهل به طور مناسب برای وفاداری عاشقانه شریک زندگی خود غیرت دارد، معنای مثبتی داشته باشد. با این حال، در اینجا ما با حسادت فاسدی روبرو هستیم که درون انسان را می بلعد تا زمانی که به شکلی آشکار شود که آسیب را گسترش می دهد. بنابراین در نهایت رذیلت اصلی غرور پیش از سقوط است. یک حس تحریف شده از خود، چه با شکوه و جلال متورم شود و چه با ناتوانی در اعتماد به عشق خدا، تمایلات ما را برای خیرات مخلوق مانند شهوت، شکم پرستی و حرص مختل می کند و واکنش های ما را نسبت به دیگران مانند خشم و حسادت مختل می کند. اگر تحریف خالی شدن از باد، ناتوانی در اعتماد به عشق خدا، تنبلی، گاهی اوقات می تواند آشکار شود، در حالی که به نظر می رسد غرور می تواند پنهان شود، این تنها یک تضاد نسبی است. غرور در نهایت خود را نشان می دهد و سپس با خود بزرگ بینی مواجه می شویم. این دو از نظر مفهومی قابل تشخیص هستند. غرور به تلاش برای ارتقای خود به شیوه هایی که خود می پذیرد مربوط می شود. خودستایی به تلاش برای خشنود کردن دیگران مربوط می شود. تعالی می تواند یک هدف مشروع و مناسب برای به رسمیت شناختن توسط یک فرهنگ باشد. با این حال، در فرهنگ معاصر ما و احتمالاً در بسیاری از فرهنگ‌های دیگر، مردم بیشتر به نظر دیگران علاقه‌مند هستند تا به خود برتری و این نزدیک بینی، خودستایی و غرور را به هم نزدیک‌تر می‌کند. طعن‌آمیز است که عطش امروزی برای اصالت و ابراز وجود می‌تواند با نیاز بزدلانه به تایید دیگران همزیستی داشته باشد. رسانه‌های اجتماعی همانطور که نامیده می‌شوند یا همانطور که در واقع ممکن است رسانه‌های ضد اجتماعی باشند، در حال حاضر نیاز به تأمل ویژه زیادی در مورد این همپوشانی بین خودستایی و غرور دارند. خودستایی می‌تواند شامل طلب ستایش برای چیزی بی‌ارزش یا طلب ستایش از منبعی بی‌ارزش باشد و همچنین طلب ستایش از دیگران به خاطر خود به جای خدا یا همسایه. غرور می‌تواند شامل دیدن خود به عنوان علت دستاوردها، باور به لیاقت خود برای این دستاوردها، حتی اگر از جانب خدا باشند، لاف زدن در مورد ویژگی‌هایی که در واقع فاقد آنها هستید یا تحقیر دیگرانی که فاقد آنچه شما دارید هستند، باشد. این فهرست به ویژه از شیمل آمده است. تجلیل متمایز از فروتنی در حکمت کتاب مقدس با کرامت، آزادی و فردیت شایسته انسان منافاتی ندارد. امثال فرض می‌کنند که ترس از خداوند و راهنمایی‌های سنتی خود را در زمین‌های قرار می‌دهد که امکان لذت بردن از جهان، خلقت و جامعه بشری را فراهم می‌کند تا به عنوان فردی سالم رشد کند که منحصر به فرد بودنش در تکریم خدا و برکت دادن به دیگران به جای خودمختاری ریشه‌ای آشکار می‌شود. با توجه به اینکه ما در هر صورت تا چه حد توسط زمینه‌های ارتباطی خود شکل می‌گیریم، چه بپذیریم و چه نپذیریم، انتخاب بین فردیت انسانی و جوامع سنتی نیست، بلکه بین انواع مختلف شکل‌گیری اجتماعی است. بنابراین فروتنی به معنای به خاک افتادن مانند کرم، انکارشون و منزلت فرد یا منحصر به فرد بودن فرد نیست، بلکه به معنای امتناع از خودشناسی بالاتر از آنچه که باید باشد و نه تنها نقاط ضعف خاص خود، بلکه نقاط قوت خاص خود را در رابطه با خدا و دیگران نیز تشخیص می دهد. رومیان ساعت 12:03. وقتی به نحوه برخورد امثال با غرور می پردازیم، به سرعت متوجه می شویم که خدا با مغرور مخالف است. به عنوان مثال، در ساعت 12:25 خداوند خانه مغرور را ویران می کند، اما مرزهای بیوه را حفظ می کند. ساعت 16:05 همه متکبران نزد خداوند مکروه هستند. مطمئن باشید که بیمجازات نخواهند ماند. ساعت 16:18:19 چنان که مشهور است، تکبر پیش درآمد هلاکت است و روح متکبر پیش درآمد سقوط. بهتر است که در میان فقرا فروتن باشی تا اینکه غنیمت را با متکبران تقسیم کنی. برعکس، ساعت 22:04 پاداش فروتنی و ترس از خداوند، ثروت و افتخار و زندگی است. خطر غرور در 26:12 واضح است. آیا اشخاص را در نظر خودشون عاقل می‌بینی؟ امید برای احمق‌ها بیشتر از آنهاست. می‌توان گفت که ریشه حماقت غرور است. با این حال، کتاب امثال هر نوع جستجوی عزت و احترام را رد نمی کند. این کتاب تأکید می کند که غرور در واقع بی‌آبرویی می آورد و فروتنی برعکس. فصل 11:2 وقتی غرور می آید، ننگ هم می آید، اما حکمت با فروتنان است. یک جامعه سالم حکمت افراد فروتن را تشخیص می دهد و احمقها را نادیده می گیرد. 26:1 همانطور که برف در تابستان یا باران در فصل برداشت محصول، بنابراین افتخار برای احمق مناسب نیست. ساعت 22:01 نام نیک باید برگزیده شود، نه ثروت هنگفت و شهرت از نقره یا طلا بهتر است. بین دنبال کردن افتخار صرفاً برای خود به ذره دیگران با تکبر یا انکار دریافت هدایای الهی تفاوت وجود دارد. بین این و تلاش برای پذیرفته شدن به عنوان عضوی مسئول از یک جامعه پایبند به عهد تفاوت وجود دارد. در واقع آگوستین هشدار می‌دهد که اغلب تحقیر خودستایی بیشتری را به دنبال دارد، زیرا وقتی تحقیر خودستایی چیزی است که فرد به اون افتخار می‌کند، دیگر تحقیر محسوب نمی‌شود. می‌توانیم طوری جست بگیریم که انگار انسان‌های فروتنی هستیم، مانند تیک عجیب و غریب جدید ورزشکارانی که می‌گویند با دریافت افتخار واقعاً فروتن شدند. این تیک کلامی کاملاً نشان دهنده نوعی فروتنی کاذب در فرهنگ ماست. بنابراین زربال مثال‌های مختلف نشان می‌دهند که جایگاه اجتماعی آزمونی برای شخصیت است. 27 21 بوته برای نقره و کوره برای طلا است. بنابراین شخص با ستایش شدن آزمایش می‌شود. وسوس‌هایی برای جلب توجه دیگران وجود دارد به جای اینکه با عشق با حقیقت برخورد شود. با این حال، باید باور داشته باشیم که هر کسی که شخصی را سرزنش کند، بعداً بیشتر از کسی که با زبان چاپلوسی می‌کند، مورد لطف قرار خواهد گرفت. 28 23 در یک جامعه سالم عهد و پیمان، تایید اجتماعی ممکن است پس از عمل خداپسندان حاصل بشود، اما در یک دنیای سقوط کرده، ما اغلب به شجاعت کافی برای ترس از خدا نیاز داریم تا اینکه بردهی نظرات دیگران باشیم. از این گذشته، ظواهر می‌توانند فریبنده باشند. همونطور که قبلا اشاره کردیم، برخی وانمود می‌کنند که ثروتمند هستند، اما چیزی ندارند، و برخی دیگر وانمود می‌کنند که فقیر هستند، اما ثروت زیادی دارند. همونطور که آگوستین اظهار می‌کند، چیزی که واقعاً باید در مورد ثروت از آن ترسید، غرور است. او از تمثیل یک مشک باد کرده شراب استفاده می‌کند تا نشان دهد که چگونه فردی که به ثروت متکی است، ممکن است سیر به نظر برسد، در حالی که در واقع یک گدای تهی است. و احمق‌ها ممکن است اعتماد به نفس خود را نشان دهند، اما ما باید حکمت را به شیوه‌های متفاوت تشخیص دهیم. ساعت 12:15 احمق‌ها فکر می‌کنند راه خود درست است، اما حکیمان به نصیحت گوش می‌دهند. ساعت 13:10 غافلان با گستاخی نظام می‌کنند، اما حکمت با کسانی است که نصیحت را می‌پذیرند. خلاصه این که فروتنی کتاب مقدسی برخلاف غرور از طریق ترس ایمان از خدا که منجر به نیکوکاری، نقطه مقابل شهوت و سایر رذایل اساسی می شود، شخصیت با فضیلت را پرورش می دهد. چنین فروتنی فردیت را از بین نمی برد یا هر نوع جایگاه اجتماعی را انکار نمی کند. تلاش برای جلوگیری از بدنامی اخلاقی در جامعه عهد هدفی مشروع است. تلاش برای کسب شهرت به عنوان یک فرد خردمند می تواند سالم باشد. غرور کشنده زمانی بروز می کند که افراد در مقابل دیگران یا جدا از لطف الهی به دنبال شهرت باشند، از عشق به خدا و همسایه غافل شوند و فقط به خودشون خدمت کنند. قیاسی که ما بین خانواده های الهی و انسانی در کتاب امثال ایجاد کرده ایم، مرگبار بودن غرور را تقویت می کند. کسانی که از پذیرش نصیحت از دوستان زمینی و والدین خود امتناع می ورزند، متکبرانه تأدیب خدا را رد می کنند. غرور برخلاف ترس از خداوند زمینه‌ساز سقوط نهایی است. اما گاهی اوقات ترس از خداوند فردیت شجاعانه ای را در مقابل جمع می‌طلبد که نشانه ای از فروتنی واقعی است. در واقع افراد ممکن است جدا از ایمان برخی از عناصر اولیه تدبیر یا سایر فضایل اصلی را در خود پرورش دهند، اما حتی آن پیشرفت اخلاقی ناچیز نیز نیازمند مقداری فروتنی برای گوش دادن به افراد مناسب به شیوه‌های صحیح است. می توانیم به لطف خدا امیدوار باشیم که این فروتنی افرادی را که در ابتدا در مسیر فضیلت هستند به سمت نیاز معنوی عمیق‌ترشان هدایت کند و در نهایت با پیوند دادن آنها با ترس از خداوند به عنوان آغاز حکمت واقعی، جامع و یک پارچه فضای الهیاتی را در آنها پرورش دهد. من دکتر دنیل جی تریر هستم در تدریسش در مورد امثال برای زندگی مسیحی. این جلسه شماره 3 امثال از 10 تا 29 رذایل بزرگ است.